أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با تصویب و تخطئه بود. یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه بحث اجتهاده، با توجه به اینکه تقریبا اجماع شیعه بر تخطئه است و بر اینکه تصویب باطله، لذا لازم بود که در رابطه با این که اصلا تصویب یعنی چی و قائلین به تصویب چه نظری داشتن، مرادشون چی بوده، کجاها قائل به تصویب هستند، مقداری صحبت بکنیم. به همین جهت از عبارت خود اهل سنت موضوع بحثمون رو قرار دادیم و شروع کردیم به بررسی اقوال اونها. ادله قائلین به تخطئه رو، کسانی که قائل به امتناع تصویب بودند رو خوندیم. بعدش رسیدیم به ادله قائلین به تصویب که حالا اونها چی میگن. اونها هم به آیات تمسک کرده بودن، هم به روایات، هم به اجماع دستتون دارن و هم به ادله عقلی. در این باره بحث ادله عقلیشون رو، چهار دلیلشون رو مطرح کردیم که بحثمون در دلیل چهارمشون نیمه کارمون. چهارمین دلیل اونها که مهمترین دلیلشون هم هست و بعد هم اشاره کردم به این که همین دلیل البته با یک بیان دیگری در لسان مبارک مرحوم شیخ انصاری مورد توجه قرار گرفته و مرحوم شیخ به سبب همین به یک نوعی از تصویب قائل شده که البته اسمشو بعضیا گذاشتن تصویب امامی، یعنی تصویبی که نه تصویب اشعریست نه تصویب معتزلیست. برخی اسمش رو گذاشتن مصلحت سلوکیه که حالا خواهیم خوند و اشاره خواهیم کرد که فارق بین اون چیزی که مرحوم شیخ می‌فرمایند با تصویبی که اجماع بر بطلانش وجود داره چیه. ما حاصل این دلیل چهارم اینه که مستدل میگه اگر وظیفه ما از طرفی یافتن واقع، شما میگید خدا حکم داره، یه حکم الهی موجود و ما هم وظیفه داریم بگردیم همون حکم الهی رو پیدا بکنیم، از طرفی هم خودتونم قبول دارید که اجتهاد یمکن ان یصاب یمکن ان یخطئ، یا به تعبیر بهتر ممکنه مصیب باشه به واقع اصابت کنه، ممکنه خطا کنه. خب اگه این گونه هست اصلا اجتهاد حرامه، نباید اجتهاد کرد. اجتهادی که ممکنه به واقع نرسه به چه درد میخوره؟ اگه وظیفه ما واقع یک کاری هم هیچ وقت اینجور نیست که همیشه، نه هیچ وقت، همیشه ما رو به واقع برسونه، خب نباید این کار رو انجام بود. یه مثال ساده براتون بزنم، فرض بفرمایید که وظیفه ما اینه که صبحا بریم حرم، از در خونه که میایم بیرون یه ماشینایی هن که دارن تو خیابون عبور میکنن، سوار این ماشینا که بشیم 50% چون میرن حرم، 50% چون میرن تهران، خب نباید سوار این ماشین بشی چون ممکنه تو رو به تهران ببره، نبره حرم. اگه وظیفت رفتن حرمه، نباید سوار وسیله‌ای بشی که ممکنه تو رو به اونجا نبره. پس اگر واقعا وظیفه ما یافتن واقعه، یه واقعیتی وجود داره و ما باید به اون واقع دسترسی پیدا بکنیم، ما نباید به ظنمون عمل بکنیم، نباید اجتهاد بکنیم، چون اجتهاد ممکنه خطا باشه، ممکنه اصابت به واقع پیدا نکنه. اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که درسته ولی راه دیگه ای نداریم. ما یا اصلا نریم یا سوار یه وسیله ای بشیم که بالاخره 50% ما رو میرسونه، 50% نمیرسونه. دو راه داره. بله درسته، ولی میگید که اجتهاد که همیشه نمیرسونه شما رو. خب اگه بگید آقا تنها و تنها یک راه وجود داره، اون راه هم چیه؟ اجتهاد. راه دیگه ای نداریم، یا باید اجتهاد کنیم یا ریش راه دیگه ای نیست. خب این پاسخ درستیست، این راه دیگه ای نیست، ولی این شبه در یه جای دیگه ای بسیار پررنگ مطرح میشه و اون فرض انفتاح باب علمه. ببینید در اجتهاد دو بحث وجود داره، یا در مطلق ظنون که آیا عمل به ظن مطلقا جایزه یا اگر باب علم منصد جایزه. اگر گفتید عمل به ظن مطلقا جایزه، یعنی چه باب علم مفتوح باشه چه باب علم منصد باشه، اون وقت این اشکال مطرح میشه که اگر باب علم مفتوحه، شما در جایی که باب علم مفتوحه چرا اجتهاد بکنید؟ وظیفتون واقع، فرضم بر اینه که میتونید به علم دسترسی پیدا بکنید. اگر میتوانید به علم دسترسی پیدا بکنید، خب چرا به ظن عمل بکنید؟ ظنی که ممکنه 50% شما رو به خطا ببره. این شبهه ابن قبه اینجا قرنگ میشه. مثلا توجه کنید، فرض کنید خونه شما دیوار به دیوار خونه امام صادقه، هر مسئله ای که دارید میتونید برید از امام صادق بپرسید، یعنی علم پیدا کنید. آیا بازم میتونید اجتهاد کنید؟ خب آقایونی که میگن بله، میگن اجتهاد مطلقا جایزه، جایی که امکان انفتاح باب علم هست مطلقا جایزه، بله میتونید. البته بهتره برید بپرسید، ولی خب اگه نپرسیدیدم باز درست، اشکال نداره. میگن عمل به خبر واحد مطلقا جایزه، حتی اگر دیوار به دیوار امام صادق هستی، بازم اگه زراره یه چیزی گفت میتونی به خبر واحد عمل بکنی. لزومی نداره خبر واحد رو بل کنی بری سراغ امام صادق، خبر واحد هم اینو زنه. یه پله بریم بالاتر، حتی در فرض انسداد هم ما میتونیم باز به علم برسیم. با چی؟ با احتیاط. شما احتیاط کن قطعا واقع به دستت. الان نمیدونی نماز صبح رو باید اول وقت بخونی یا وسط وقت بخونی یا آخر وقت، هر سه وقتشو بخون، بالاخره واقعا واقع دستت میاد. نمیدونی این حرامه یا نه نخور، نمیدونی اون واجبه یا نه انجام بده، تا به مرحله عسر و حرج برسه. البته اگه به مرحله عسر و حرج رسید خب طبیعتا رهاش بکن. این شبهه اصلی است که در مسئله وجود داره. استدلالش هم فی الجمله استدلال خوبی است، با بقیه استدلالایی که کرده بودن فرق میکن. حالا بهش میرسیم انشاءالله پاسخش. پنجمین دلیلی که اقامه شده بود بر مسئله این بود که گفتند اگر جایی دو دلیل وجود داره که این دو دلیل نمیتونن با هم مستقلن، نمیتونن نه با هم مستقلن نمیتونن حکمی رو ثابت کنند، شما در اینجور موارد باید مسلمن سراغ ترجیح برید. از همینجا میفهمیم که اگر هر کدومشون مستقلن میتوانستن دلیلی رو ثابت بکنن، مدعایی رو ثابت بکنن، لزوم نداره سراغ ترجیح برید، میتونستید خودشو عکس بکنید. پس معلوم میشه که هر چه ادله ثابت بکنه حق، توی اصل استدلالش بسیار سسته، برای اینکه این مبتنی بر اونه. دو تا دلیل وجود دارن ما میتونیم سراغش بریم، از کجا معلوم حقه؟ شاید مجزی باشه بین اجزاء، یعنی بین اینکه شما اقاب نمیشی با اینکه این حقه که معنای اصابه باشه فرق. ششمین دلیلی که آوردن گفتن میدونید اگر برید سراغ واقع به عسر و حرج میخورید، در حالی که خداوند فرموده و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، عسر و حرج نباید باشه. اگر قرار بود یه چیز واقع باشه همم دنبال او بگردن، این عسر و حرج میشد. خب پاسخش هم اینه که از این اصابت در نمیاد. از این چی در میاد؟ نهایت معذوریت در میاد. شما معذورید. چی میگه؟ هرچی شما میگید درسته. بین این دوتا مقام در کلمات اهل سنت ظاهرن خلط شده، یعنی تصور کردن اگر چیزی کسی گفت و ما عمل کردیم و معذور بودیم، این به معنی اینه که هرچی میگه حکم خداست. نه، ممکنه حکم خدا نباشه ولی ما معذور باشیم. هفتمینش هم اینه که گفتن اگر مجتهد خطاکار باشه پس باید بره جهنم، در حالی که مجتهد که جهنم نمیره. بازم جوابش اینه که باز دوباره بین این دوتا خلط شده. معذور بودن، مغفور بودن، این که کارش مورد عقاب واقع نمیشه فرق میکنه با این که بگیم این فرد چیه؟ این فرد حرفی که میزنه همون حرف خداست، واقعیته. این دوتا فرق، بین این دوتا فرق گذاشته نشد. خب این ادله‌ای که در مسئله اقامه شده بود. فخر رازی در المحصول، یکی دیگه از کتاب‌های معتبر اهل سنت، او تقسیم بندی دیگری از بحث باز تصویب و تخته ارائه داده. این جدولی است که دست دوستانه این جدول رو ببینن. او میگه مسائلی که مورد اجتهاده، این درش دو قول رئیسه وجود داره. شاید این که گفتن اشعری از قائلین به تصویب و تصویب اشعری شکل گرفته از این عبارت فخر رازی باشه، ولی تو این مسئله اشعری یه ویژگی ممتازی نداره. ببینید، مخصوصا بر همین آوردیم، میگه تصویب یعنی کسانی که میگن قبل از اجتهاد خداوند هیچ حکمی ندارد. عبارت عربی فخر رازی رو ببینیم تو برگه دیروزمونه، از 169 شروع میشه. اختلفوا فی تصویب المجتهدین فی الاحکام الشرعیه و ضبط المذاهب فیها علی سبیل تقسیم ان یقال المسائل الاجتهادیه. این دیگه نگفته مسائل اجتهادی یعنی این که کدوما، ما نصفیه ما لا نصفیه کدومه، چون آمودی یه جور گفته بود، غزالی یه جور گفته که حالا خواهیم خوند، اینا مختلفه. اما ایشون فعلا گفته مسائل اجتماعی. خب جدولمون هم جلومونه. یا اصلا در این مسائل اما ان یکون لله تعالی فیها قبل الاجتهاد حکم معین اولایا، فان لم یکون لله تعالی فیها حکمان، این قائل به کیه؟ قائل به مجتهدن که مصیبن جمهور متکلمین منا، یعنی پس اهل سنت اکثرشون اینه، مثل اشعری، مثل قاضی ابی بکر باقلانی، ولی ببینید از معتزلم توش هستم، ابل حزیل، ابی علی جبائی، ابی هاشم، اتباع اینا. خب عبارت عربی نمیخونم، بیاید رو جدول عبارت عربی شو بعدن خودتون بخونید. اینا یا قائلن به این که حکم خدا نداره آنه، ولی اشبه داره. اشبه رو توضیح دادم چند جلسه قبل، یعنی چی؟ یعنی اگر خدا قرار بود حکمی قرار بده یه چیزی رو قرار میداد، اما قرار نداده، پس یه اشبهی است. اما مجتهدین هم بر خودشون حرف خودشون میزن، مثلا در مسئله ده حکمه، خدا اصلا حکم نداره، اما اگر میخواست حکمی بذاره مطابق مجتهد اول میذاشته، اما حالا که نذاشته، اینا قائلی به اشبه. گروه دوم که تصویب خلصه، به تعبیر فخر رازی میگه اینا مصوبین خلصن دیگه، خالصن لوجه الله مصوبن. خب اینا گروه مصوبه. گروه مخطه خودشون سه دستن. اینها یه دشون میگن نه خدا حکم داره، یا حکم وجود داره از ناحیه خداوند سبحانم هست، منتها سه دستن. یه ده میگن هیچ راهی برای رسیدن به اون حکم الهی وجود نداره، یعنی یه حکم وجود داره اما ما نمیدونیم چیه، پس این اخبار واحد و اجماعات و اینا چی؟ اینا چی مفکر بود؟ البته همینجا دقت کنیم، اهل سنت خبر صحیح رو، قیاس جلی رو، اینا رو کعن اماره نمیدونن، میگن اگه هیچ نیست، اگه هیچ اماره ای نیست، یعنی خبر صحیح وجود نداره، اجماع وجود نداره، اجماع قیاس جلی وجود نداره، اینا بس رای بش نیست، یه حکمیه در لوح محفوظ موجود، ما هیچ رای بهش نداریم. این قول کیاس؟ گفته از شافعی این منقوله و گروهی از فقها ها و متکلمین اهل سنت هم به این قائلن. گروه دوم کسایی هم که میگن نه اماره وجود داره، اما اماره دلالتی بر او نداره. حالا یعنی چی نمیدونی؟ گفتن یک امارهی هست اما اماره نمیتونه دلالت بکنه، گنگه. این گروه دوم خودشون دو دستن، میگن درسته که اماره هست و گنگه، ولی مجتهد مکلف به گرده و پیدا کنه. پس یه واقعی وجود داره، امارم وجود داره، منتها اماره دلالت نداره، ولی مجتهد موظف بگرده اون واقع رو پیدا بکنه. گروه دومشون میگن نه، مجتهد موظف به اون واقع نیست، درسته واقعی وجود داره ولی مجتهد هیچ موظف به یافتن اون واقع نیست. این گروه دوم گفتن ابو حنیفه، شافعی و همه فقها این دستن. این مهمه، تعبیر همه فقها، عبارت فخر رازی رو ببینید. ایشون میگه که بله، میخوام عبارت شو، اما القول الثانی تو پاراگراف اونجا که نوشته فل فل من اثر علیه اجران، اونجا اما القول الثانی و هو ان علیه دلیلا زنیا فهما فهاهنا ایزن قولان، دو قوله، احد هما ان المجتهد لم یکلف به اصابتهی چرا لخفائهی و قموزه و لذالک کان المخت معذورا و معجورا و هو قول و کافت الفقها و نسبت هم داده شده به شافعی و ابی حنیفه، این دوتا کافه فقها. پس اهل سنت اهل تختعن به این معنا، منتها میگن حکم الهی رو لازم نیست دنبالش بگردید چون دسترسی بهش نیست، هست دسترسی بهش نیست. اینه که گفتم مسئله خیلی گنگه، معلوم نیست که چی میگه. بیایم رو جدولمون. و گروه سومشون اونایی هستن که میگن اماره موجوده و دلالت هم داره. اینا که میگن اماره موجوده و دلالت هم داره، عمل قول الثالث برگرد رو عبارت و هو ان علیه دلیلا قاطعا ها اولا اتفقوا علا ان المجتهد مأمور به طلبه، باید هم به گرده پیدا بکنه، ولی خود اینا دو دستن، اختلفو فی موزه. یکیشون اینه که میگن آقا حالا اگر گشت و پیدا نکرد و خطا کرد آیا مستحق عقابه یا نه. یه عده از معتزله گفتن بله، الا انه یستحق الاسم و الباقون اتفقو که نه، گناهکار نیست. خب این تمام. ما تقریبا بحث اصلی بحث تصویب و اعتزال و بحث تصویب و تختعه رو گفتیم، از اینجا بحثی شروع میشه که آیا اشاعره و معتزله با هم فرق دارن یا ندارن. واقعیت قضیه اینه تا اینجا اگه ما بودیم و همینجا بحث رو تموم میکردیم، گفتیم ظاهرا اشعری و اعتزالی توی این مسئله خیلی با هم تفاوت ندارن، کما این که قاطبه اهل سنت رو هم که نگاه کردیم یه دست نیستن، یه عدهشون هستن یه عدهشون نیستن، خیلی هم خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن، یعنی آیا در مالان صفی میگن، در مان صفی میگن، در چی بیان میکنن. اما چون در کلمات فقهای شیعه بحث تصویب اشعری در مقابل تصویب معتزلی مطرح شده، اصلا از این به بعد دیگه کاری نداشته باشی که حالا این استناد درسته یا غلطه، دیگه در رابطه با این که بگیم این غلطه یا درسته رها بکنی، میگم دیگه تو کتابای خودم. به هر حال حالا اشعریش یا معتزلیش استنادشون درسته یا غلط به کنار، دو نوع تصویب در کلمات فقهای ما مطرحه. اسم یکیشو گذاشتن تصویب اشعری، اسم یکشم گذاشتن تصویب معتزلی. مرحوم شیخ انصاری که حالا عبارت چه خواهیم آورد، ایشون همون تصویب اشعری رو به 5 نوع هم بیان کرده. البته خود ایشون 2 قسم داره، ولی شارحینی که آمدن شرح رسائل کردن، بعضیا گفتن 3 تا، بعضیا گفتن 5 تا، 5 نوع تبیینش کردن. خود مرحوم شیخ 3 قسم کرده، 2 قسم کرده، منتها یکی از اقسام و بعضی ها که اومدن همینجور بازش کردن ای توش توسعه دادن. با توجه به این سینهی که ما داریم، این صدایی که ما داریم، این هم اذیت ما رو میکنه هم شما رو، هفته آیندم که تعطیله، ظاهرا سینه ما فردا جواب نمیده، انشاءالله فردا رو ملحق کنیم به فاطمیه، بحث انشاءالله هفته آینده که تعطیل، هفته بعد.